بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که اگر مالک مال مشخص باشه بلکه مقدار مال مختلط بالحرام معین نباشد، در این صورت چه باید کرد؟ دیروز 6-7 قول در این رابطه نقل کردیم، برخورد کردم به یک قولی هم از مرحوم کاشف القطاع که ایشون می‌فرمایند باید صلح کنند این دو نفر. مثلا 10 دینار موجوده، 5 دینارش را صاحب مال میدانه که ملک خود اوست، طرف مقابل میگیم 5 دینار دیگر مال منه، ولی احتمال میدیم که 2 دینار بیشتر مال مالک حرام نباشه. بنابراین احتمال است که این صاحب مال 8 دینار داشته باشه و 2 دینارش مال صاحب مال حرامه، و احتمال است که براستی اون مدعی که گفته 5 دینار مال من است صادق باشه. گفتیم در این صورت اگر مال در تحت ید مالک اول هست و ذلیت بر کل 10 دینار، احتمالات یکیش هم فرمایش کاشف القطاع که ایشون فرمودند که اجبر علی الصلح، اجبار میشن برای اینکه با هم مصالحه کنن. بعد میفهمد حاکم شهر این دو نفر را اگر تنازع صلحشون خودشون توافق نکردند و تصالح بین خودشون واقع نشد، در چنین صورتی حاکم شهر میتوانه اونها را اجبار به صلح کنه. اگر قبول نکردن خود حاکم شهر بما انه ولی الممتنع، او میاد بخشی را به صاحب ید میده و بخشی را هم به طرف مقابل میده. مقدار متوسط را هم که مثلا در مثال ما 3 دینار بود، بین اینها به هر وجهی که مصلحت دید تقسیم میکنه. و حتی گفته ام میفرمایند کاشف القطاع اگر طرف مقابل قبول نکرد، در ید حاکم شهر به عنوان امانت شرعی باقی میمانه. البته این مبنا بر آن تقدیر است که بگیم اصل تصالح و صلح بین طرفین واجبه، اما اینکه صلح واجب باشد و الزام آور باشه که بین طرفین صلح بشه برای رفع تنازع، این دلیلی نداره، چون راه‌های دیگر برای رفع اشکال مثل قرعه و یا تنصیف و یا قاعده عدل و انصاف وجود داره. بنابراین این فرمایش فقیه بزرگوار جناب کاشف القطاع که چون صلح واجبه حاکم شهر دخالت میکنه، چندان دلیل الزام آوری نداره. خب حالا این را فقط به عنوان یکی دیگه از اقوال به عرضتون رسوندم. برگردیم فرمایشی که مرحوم استاد خویی در مقام ذکر کرده و آن این است که اگر مال در تحت ید این شخص باشه، مثلا تمام 10 دینار در تحت ید صاحب مال باشه، در این صورت ایشون میخواد ادعا کند که قدر متیقن فقط دو دینار که متیقن است باید به شخص مقابل داد و بر اساس قانونیت تمام 8 دینار باقی مونده ملک ذلیت خواهد شد. این مطلب را هم بر اساس اون ذکر می کنند که می فرمایند قاعده ها چه قاعده ید و یا اصول عملیه در فرد مشکوک قابل جریانه. این مطلب چون مطلب علمی است من توضیح فرمایش استاد را بیان کنم بعد نقد و بررسی کنیم که آیا به راستی تمام است و می توان به قاعده ید تمسک کرد و گفت به اینکه 8 از این 10 دینار مال ذلیت است و تنها 2 دینار به شخصی که صاحب مال مختلط بالحرام است تعلق می گیره. بیان ذلک این است که همه ما در اصول خونده ایم که در اطراف علم اجمالی امارات ظنی مثل قاعده ید یا حتی شهادت عادل در اطراف علم اجمالی با تعارض تساقط می کنند. این مسلم یک اصلی است که در علم و اصول ثابت شده. خب ما خوندیم که همون طوری که با علم تفصیلی نوبت نه اماره و نه اصلی می رسد، یعنی همون طور که اگر عالم بودیم که این اناء مقابل ما نجس است بینه هم که قائم بشه ساقط و ارزش نداره، فضلاً از اصالت و طهاره یا استصحاب طهاره، این شکی درش نیست. اما اگر علم اجمالی داشتیم که از این دو آنیه یکیش نجس است، آیا در اینجا اصل یا بینه ارزش داره ام لا؟ اگر بینه بود در یک طرف فقط دون طرف دیگر، خب مسلمه در این صورت بینه به منزله علم است. اگر بینه قائم شد و گفت آقا از این دو اینا اناء قرمزش نجسه، خب چون بینه معارض نداره و بینه به منزله علم است، طبعا اون علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به نجاست قرمز. طبعا در طرف دیگر که اناء سبز است، اصل طهارت بلا معارض جاری میشه. اما اگر بینه در طرفین قائم شد، دو شاهد عادل گفتند که اناء سبز نجسه و دو شاهد عادل گفتند اناء قرمز، اینجا میگیم دو بینه هر دو به تعارض تساقط می کنند. چرا؟ برای اینکه درست است که بینه اول فقط شهادت به طهارت آنیه سبز داد، بینه دوم تنها شهادت به طهارت آنیه قرمز داد، اما ما می دانیم که یقیناً یکی از این دو آنیه نجسه. اگر به هر دو بیان عمل کنیم، مخالفت قطعیه با علم ما حاصل میشه. به یکی عمل کنیم دون دیگری ترجیح بلا مرجه، طبعا میگیم اکنون که دو اماره ظنیه قائم شد، چون با هم متعارضند هر دو به تعارض تساقط می کنند. و هاکذا اصل، اگر اصل در هر دو طرف جاری شد، باز اینجا هم به تعارض طبعا تساقط می کنه، خواه اصل از قبیل استصحاب باشه که اصل محرزه، یا از قبیل قاعده طهارت باشه که اصل غیر محرزه. این را ما مباحثش را مبسوطاً در علم اجمالی در اصول خونده ایم. پس کما اینکه مخالفت معلوم به تفصیل عقلا جائز نیست، مخالفت معلوم بالاجمال نیز عقلا قبیح، از طرفی ترجیح بلا مرجح هم قبیح. لذا میگیم اصول در اطراف علم اجمالی به تعارض تساقط میکنند، و همچنین که مخالفت قطعی حرامه، تحصیل موافق قطعی هم به اجتناب از هر دو اینا واجبه. این از و این مطالب در علم اصول به عنوان اصول موضوعیه ثابت و قباله و قابل قبوله. خب ها، اینجا بحثی درش نیست و همه اصولیین هم بران متفقند. خب اما سخن این است که اگر فرض کردیم از این دعانیه ای که مقابل ما قرار گرفته و ما علم اجمالی داریم که قطعا قطره بولی در یکی از این دو انا واقع شده است، اما آنیه دوم شک در وقوع بول در او داشته باشیم، آیا می توان اصالت و طهاره را در یکی غیر معین جاری کرد ام لا؟ استاد میخواد ادعا کند که ما مانعی نداره در یکی از این دو به نحو لا به اینه اصالت و طهاره را جاری کنیم. طبعا در جایم اصل جاری میشه که بر او ثمره عملیه مترتب بشه. خب توضیح مطلب در اینجا که ما دو آنیه مثلا مقابل ما قرار گرفته و یقین داریم که قطره بول در یکی از این دو واقع شده، اما آیا دومی هم متنجس شده است ام لا؟ این را شک داریم. ابتداءً جریان اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت در تک تک از این دعانیه قطعا غلطه، برای اینکه اگر در هر دعانیه اصل طهارت جاری کنیم، یقین داریم به مخالفت با علم اجمالی و اینکه این عمل مستلزم طرح متیقن و نجاسه است. پس در تک تک این در هر دوی این دو اصل طهارت قطعاً جاری نمیشه. یکی معین مثلا دست بگذاریم روی خصوص آنیه قرمز، اینجا اصل طهارت جاری کنیم و آنیه سبز را رها کنیم. اینم گفتن غلطه، زیرا ترجیح بلا مرجح است. فرض اینه که هر دو تحت ابتلاء به دل تو نیست که در یکی اصل جاری کنی چون هوس کردی از اون آنیه قرمز بدت میاد در او اصل جاری نکنی، فقط در آنیه سبز جاری کنی. اینم میگن غلطه، چون که ترجیح بلا مرجح. بنابراین پس در هر یک از این دو آنیه به عینه، به عینهی خواسته باشید اصل طهارت جاری کنید، میگیم غلط است، یا به تعارض تساقط میکنه و یا اینکه هیچ موجبی برای ترجیح احدهما علی آخر نیست. پس بر این اساس میگیم در اطراف علم اجمالی اجراء اصل در طرفین یا عهدهما معینا غلطه، اینم مسلم. اما آیا میتوان گفت خب یکی از این دو لا به عینه، یکی غیر معین، میتوان در او اصالت و طهار جاری کرد؟ بگیم درست است که ما یقین داریم یکی از این دو قطعا نجس شده، اما در نجاست یک فرد دیگر شک داریم، احتمال میدیم در دیگری هم نجاست واقع شده باشه و احتمال میدیم واقع نشده باشه. ما یا میتوان در احدهما لا به عینه اصل طهارت جاری کرد؟ احدهما لا به عینه غیر از فرد مردده، فرد مردد وجود خارجی نداره و قطعاً اصل در او هم جاری نمیشه، بلکه میخوایم بگیم از این دو آنیه یکی از این دو لا به عینه نجسه، یکی دیگر را نمیدانیم نجس شده یا نه، در یکی لا به عینه اصل طهارت جاری کنیم. آیا این شدنیست ام لا؟ برخی از اصولیین گفتن خیر، نمیتوان در یکی لا به عینه اصل جاری کرد. مرحوم استاد بر این اعتقادن که یکی از این دو آنیه متیقنا نجسه، یکی دیگر از این دو آنیه شک داریم در نجاستش، اصل طهارت در یکی معین جاری نمیشه، اما در یکی از این دو لا به عینه مانعی از جریان اصل نیست. خب خاصیت این اصل چیه؟ خاصیت این اصل اینه که اگر ما مثلا نماز صبح را در هر دوی این دو لباس خوندیم، یقین داریم به ابراء ذمه و اینکه نماز در لباس طاهر خوندیم. بله در یکی معینا اصل جاری نشد، نه در اولی که آنیه قرمز و نه در آنیه سبز. اما اگر اینجا دو ثوب باشه، مثلا دو لباس باشه که یقین داریم در لباس قر یا قرمز و یا لباس سبز بول واقع شده، احتمال میدیم در لباس دیگری هم بول ریخته شده باشه. میگیم اصالت و طهاره در هر دو قطعا تعارض و تساقط. در یکی معین مثلا در لباس سبز به خصوص یا در لباس قرمز به خصوص، این هم ترجیح بلا مرجح. اما می توانیم بگیم بالاخره یکی از این دو مشکوک است که آیا بول بر او واقع شده ام لا، یکی لابعینه. در آن یکی لابعینه که به نحو کلی است و قابل انطباق است، در او اصل جاری می کنیم. خب خاصیتش اینه که اگر در هر دو لباس نماز خوندیم، خب می دانیم که نماز ما در لباسی که محکوم است شرعاً به طهارت واقع شده و قهراً حکم می کنیم به اجزاء عمل. حاجت نیست بری یک لباس سومی بیاری. در هر دوی این دو لباس اگر نماز خوندی، میگیم اصل طهارت در عهدهما لابعینه جاری شد و معارض نشد و شما هم نماز خوندی در هر دو، در نتیجه در عهدهما محکوم به طهارت نماز خوندی و این نماز محکوم به صحت. پس این اثر عملی بر این اصل ما در عهد حمای لابعینه بار می شود. اکنون که بار شد، پس مانعی از جریان اصل در عهد حما لابعینه نیست. نه، یقین شما نداره، چون احتمال میدی که اون لباس دوم هم بول برش واقع شده باشه. یقین که نداری که شما اگر پس کردیم، از کردم یقین داریم که بول در یکی واقع شده، احتمال میدیم که بول در دومی واقع شده باشه. شما در دومی به چه مجوزی میتوانی احصال براعت کنی؟ اون وقتی که در دومی بتوانی اصل طهارت جاری کنی. اصل طهارت میخوایم بگیم در یکی لابعینه اگر جاری نشد، نماز خوندن در هر دو بلا اثره. پس لا محاله، چون اصل طهارت در یکی لابعینه جاری میشه، این میایم شما میگید که پس نماز من در یک لباسی که محکوم به طهارت است واقع شده. خب دقت میکنید؟ خب حالا اگر این آفرین به قبله واقع اونجا درسته، اما فرض در این است که شما دقت به عرض من اگر دقت میکردین اشکال نمیکردی. عرض میکنم به این که فرض اینه که یقین داریم یکی از این دو لباس که قطعا نجسه، به احتمال میدیم اون لباس دوم هم نجس باشه، احتمال میدیم. شما نباید مبرر و مؤمن پیدا کنی تا در این نماز بخونی. شما باید بالاخره به برکت یک دلیلی احراز کنی که این لباس طاهره. میگیم به برکت کدام دلیل احراز میکنی طهارت این را؟ طهارت این دو لباس را، هر دو را درش اصل یاری نمیتونیم بکنیم، قبوله. اما یکی لابعینه میتونیم درش اصل طهارت جاری کنیم. حالا که اگر جاری کردیم، خاصیتش این میشه که قهرن اگر در هر دو لباس نماز خوندیم، درسته که یک نماز ما قطعا در لباس نجس واقع شده، اما یه نماز دیگرمون در لباسی که محکوم به طهارت است واقع شده. خب وقت استاد رضوان لاله‌ای می‌فرمود که از اونجا که امور اعتباری است، در امر اعتباری مشکلی پیش نمیاد. مسائل احکام شرع چه احکام وضعیه همانند طهارت و نجاست و ملکیت و چه احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت و غیر ذلک، همه اینها امور اعتباریه اند و مانعی نیست که امر اعتباری قائم بشه به یک موضوع لا به عینهی. بعد تأیید کردن این نظریه را به بیع ساع من الصبح، اگر یک فرض کنید خرمن گندمی است مشتمل بر 10 تن گندمه، شخص رهگذری چشمش به این گندم‌های پربار و زیبا و سفید این خرمن افتاد، گفت آقای صاحب خرمن، 1 تن از این خرمنت را من می‌خرم چند؟ اونم میگه آقا 1 تن مثلا 1,000,000 تومان. بسیار خوب، مشتری در میارد 1,000,000 تومان به صاحب خرمن میده برای اینکه 1 تن از این صبره را، یعنی 1/10 این صبره را او خریده. خب حالا که 1/10 را خریده، میگیم اونی که متعلق ملک قرار گرفته، متعلق ملک مشتری هست، چیه فضلا؟ بله، او کلی فزمه است. چی میگید؟ بله؟ کلی فزمه که نیست، برای اینکه من از این گندم خریدم. پس آفرین، پس کلی فزمه که نیست. کدام پس اون یک تن گندم مشتری؟ اینی که طرف راسته؟ نه. اونی که از وسط گندمه؟ نه. اونی که از طرف چپ گندم این صبره است؟ خیر. 1 تن یعنی یکی از 10 قسمت این صبره ملک آقای مشتری شده، اما این یکی است که قابل تطبیق بر کل فردن هست و یکی لا به عینه. ایشون تشبیه میکرد، میفرمود همونطوری که در این مثال ملکیت که امر اعتباری است تعلق گرفته به احد العشره لا به عینه، همینطور در مثال صوب هم طهارت تعلق گرفته به احد صوبین لا به عینه. درست. بعد تعدی می کردن ایشون، می فرمود که حتی مانعی نداره که امور حقیقیه نیست به احد لا به عینه تعلق بگیره. خب امور اعتباری که احکامند، خب تعلق امور اعتباری به احد لا به عینه سهله، اما ایشون می‌فرمود حتی میتوان گفت علم هم که از صفات حقیقیه هست و از مقوله کیف مختص به انفس ناطقه است، این نیز مانعی نداره که تعلق به فرد مشکوک و یک فرد کلی لا به عینه تعلق بگیره. می‌فرمود علم هم ممکنه. این قول که خب آقا علم از صفات حقیقیه است، وجود عرض حقیقی قائم به وجود موضوع، موضوع در خارج تحقق داره، چون که اشی ما لم یتشخص لم یوجد. چگونه ممکنه به یک فرد لا به عینه علم تعلق بگیره؟ ایشون میفرمود درست است، علم صفت حقیقیه و عرض، در عرض نیاز به وجود موضوعه، موضوع علم نفس ناطقه عالمه و به او علم قائمه، گرچه معلوم مشخص و معین نباشه. اینجا بود که یک روزی در دست با مرحوم استاد خمینی درگیر شدیم، ایشون میفرمود غیر ممکن است که اعراض حقیقی تعلق بگیرند در طرف مقابل هم به شیء نامعلوم و غیر مشخص. حالا ما بر صفات حقیقی فعلا بحث نداریم، سخن ما در امر، در حکم وضعی که بود که از اعتباریات، و اعتباریات طبعا خفیف المعونه اند. خب حالا اگر این روشن شد برگردیم به ید. الان تمام این 10 دینار در تحت ید صاحب این مال، این آقای ذوالید، 10 دینار در دست او وجود داره که میدانه بخشی از این 10 دینار ملک او نیست و مال قصبیه. بسیار خوب، ایشون میفرمود که ید هم مثل اصلی است که در مثال طهارت به عرض رسید. میگیم ید اماره ملکیه است. خب گرچه برخی دیروز به عرض رسید که گفتن ید برای غیر اماره ملکیه است، نه برای خود طرف، اما خب حال استاد به تبع جمعی میگن فرق نمی کنه، ید اماره ملکیه ذوالید است بلا فرق بین این که ید خودش باشه برای خود یا برای غیر. نتیجتا این آقای ذوالید یدش بر 10 دیناری واقع شده، ولولا المعارض میگفتیم بر اساسیت میتوانه آثار ملکیت بر تک تک این دنانیر بار کنه. خب اما چون علم اجمالی داریم که 2 دینار از این مجموعه 10 دینار ملک غیره، در نتیجه به کل فرد معین اصل قاعده ید جاری نمیشه. چرا؟ چون به ید دینار اول دست میزنیم، میگیم این یکی به خصوص اگر جاری کنید ید را ترجیح بلا مرجحه، به تمام اینها جاری کنید مخالفت با علم اجمالیه. نتیجتاً اجرائیت و اثبات ملکیت نسبت به این افراد به نحو تعیین غلطه، اما میتوان ید را به نحو لا معین، 8 تای لا معین درش ید جاری کنی، بگیم بله 2 تا قطعا مال ما نیست، اما 8 تای دیگر به نحو لا به عینه شک داریم باقی است ملک ما هست ام لا، قاعده ید به 8 تا جاری بشه. بر این اساس ایشون میفرمود اگر فرض کردیم که 10 دینار تحت ید من یقیناً 5 تاش ملک منه و یقیناً 2 تاش ملک این آقای زید مدعیه، 3 تای در این وسط مردد است که ملک منه یا ملک طرفه، در تک تک اینها معیناً قاعده ید جاری نمیشه. اما میگیم در 3 تای لا به عینه مانند همون ثوب لا به عینه قاعده ید جاری میشه و نتیجه این میشود که پس من ذلیت بر اساس ید 8 تا را مالکم، 2 تا هم دیگری مالکه. حالا که اینطوریه گور پدر طرف میخوای این 2 تا رو بگیر، نمیخوایم میدم به حاکم شهر، 8 تای دیگر من اماره بر ملکیت دارم. بر این اساس اکتفا کنیم به عقل همونطور که سید در مروه فتوا داد که اگر طرف ذلیت بود می توانه اکتفا کنه به مقدار عقل. تا اینجا روشن شد؟ خب بعد مرحوم محقق همدانی می فرماید که بعد از این تردید و اختلاط مقام از قبیل شرکت میشه، میشوند 2 نفر شریک، 1 شریک این آقای ذلیت، 1 شریک دیگر هم اون آقای دیگره. بین شرکا قانون شرکت حاکم میشه، تقسیم میتوانن کنن، با افراط طلب افراز کنن اون وقت به جای خودش. ایشون میفرمود شرکت هم در اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه شرکت به یکی از 2 نفر حاصل میشه، یا به عقد شرکت جناب عالی میگی من 10 میلیون تومان میارم، شما هم 5 میلیون تومان بیا با هم شریک میشیم، مشغول خرید و فروش میشیم. بعد از قبول عقد شرکت 10 میلیون شما و 5 میلیون من مشترکاً میاد سرمایه میشه. بعد از قبول عقد دیگه در تک تک این تومانها 2/3 مال شما میشه، 1/3 مال من میشه. این شرکته. یا شرکت گاهی به غیر عقد حاصل میشه، اما در اون جایی که به منزله واحد بشه دوبال، مثل که جناب عالی 10 من شیر داشتی، منم 5 من شیر داشتم، یه مرتبه اینها رو یه ناشی قاطی هم کرد، اینم میشه شرکت. چرا؟ چون به منزله امر واحد میشه و دیگه قابل تفکیک و امتیاز نیست. ما نحنفی هیچ یک از این دو نیست، اختلاطه اما اشتراک نیست و احکام شرکت بر او بار نمیشه. پس بنابراین اختلاطی است که میخوایم در مقام رفع مشکل چاره کنیم. اصل قاعده ید حل مشکل کرد والحمدلله.